بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال، و كذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة و حق الخيار، لأن البيع تملیك الغير ولا ينتقد ببيع الدين على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط، ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك، والحاصل إنه يعقل أن يكون مالكا في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط. بعد از تعریف بی لغتاً، مرحوم شیخ فرمود ظاهر این است که به طوری که اصطلاح فقها هم بر همین مستقره، ظاهر این است که مبی و مسمن در بی حتما باید عین باشه، در مقابل منفعت نباشه. بعد ببینیم عوضی بی که سمن ما میگیم، عوضی بی جایز منفعت باشه، منفعتی را در یک بیعی سمن قرار بده. کسی فرشی از بازار میخره، سکنای خانه خودش را سمن قرار میده که مبی فرشه، سمن منفعته، این جایزه یا نه؟ فرمود لا اشکال در این که منفعت یک چیزی را جایز انسان در بی عوض بی و ثمن قرار بده. بعد نوبه به عمل حر رسید، ایشون با تردید اگر قبل از معاوضه عمل حر مال هست مال نیست، فرمود اگر قبل از معاوضه عمل حر مال باشه بلی جایزه، اگه نشده. حالا بحث ما در اینه، یک حقی از حقوق عقلائیه یا از حقوق شرعیه، یک حقی را در یک بیعی عوض قرار میدن، ثمن قرار میدن، میگد مثلا این خانه را از تو میخرم در مقابل مثلا حق ولایت خودم، در مقابل حق حضانت خودم، در مقابل حق خیار خودم، در مقابل نمیدانم حق شتم خودم، یکی از حقوق شرعیه یا عقلائیه را در بی عوض مبی قرار میدن، این جایزه یا نه؟ آقایون باید فرق ما بین ملک و حق و حکم را بدونن. ملک چیه؟ حق چیه؟ حکم چیه؟ من میگم این کتاب ملک منه، یا تارتا میگم در این کتاب من حق دارم، فروختم حق فسخ دارم، میگم این کتابی که فروختم ملک من نیست ولی حق فسخ دارم، تارتا میگم این کتاب ملک منه. یکی هم حکم، بازم برای اینکه اول تشابه حکم حق معلوم بشه اینا چه وجه شبهی دارن، تا ما فرقشون رو بیان بکنیم، تا تشابه ما بین دو امر وجود نداشته باشه شیخ نمیپرسن که فرق اینها چیه. سوال از فرق و بیان فرق دلیل محکمیست برای وجود یک شباهت تامه ما بین این دو امر. من که الان میگم فرق ما بین حکم و حق چیه باید بدونیم، معلوم میشه ما بین حکم و ما بین حق یک تشابه وجود داره، تشخیص این از اون دیگری خیلی مشکله. حتی اینا من از یکی از بزرگان که مرحوم سید کاظم یزدی در حاشیه‌اش که به مکاسب دارن، چون فرموده فرق ما بین حکم و حق از نظر کلی، از نظر کبرا کلی آسونه، ولی از نظر تشخیص مستاق خیلی مشکله. ما تشخیص بده ما یا این حکمه یا حقه. یه مثالی بزنم تشابهشون کاملا رو معلوم بشه، بعد ببینیم فرق ما بین ملک و حق و حکم چیه. فرض کنی ما در اسلام دو نوع یجوزو داریم، فیلهبه یجوزو للواهبه الرجوع فی عقد الهبه ما دامت العین باقیه، فی بیع الخیاری یجوزو للخیار فسخ البیع یا فسخ العقد. ببینی هر دو یجوزو. کسی مالی را فروخته برای خودش، 10 روز جعل خیار کرده، 10 روز خیار فسخ گذاشته، برای او فسخ جایزه. یا مالی را به کسی هبه کرده، مادام که این باقیست به هم زدن عقد هبه و فسخ عقد و رجوع به این موهوبه جایزه. هر دو یجوزوز، هر دو یجوز رجوعه. یجوزو لزل خیار ار رجوع و یجوزو للواهبه ار رجوع، هر دو یجوزوز، ولی یکی حکمه اون که در عقود جایزه و در عقد هبه یجوزو که داریم اون حکمه، حکم شرعی است. اون که در خیار برای ذل خیار داریم اون یجوزو حقه. پس ببینید اصلا هر دو یجوزو است، در هر دو یجوزو رجوعه، ولی یکی حکمه یکی حقه. این از کردن تا تشابه تامه ما بین حکم و ما بین حق، تشابه تامش معلوم بشه و بعد ببینیم فرق این ها چیه. اگر چون ما وظیفمون این است که نظر مرحوم شیخ را منعکس بکنیم، لذا من دارم نظر ایشون را بیان میکنم، ولی مثلا ایشون ما بین ملک و ما بین حق فرقی که قائلم، ایشون ملک را یک نسبتی ما بین مالک و ما بین مال میدوند. میگه ملک النسبت الموجوده بین المالک و المال. مثلا این کتاب الان ملک من نیست، وقتی که از صاحب کتاب این کتاب را میخرم، ما بین من و ما بین این کتاب با خریدن من یک نسبتی محقق میشه. اون نسبت موجوده ما بین من کتاب را بعد از خریدن من میگن چی؟ میگن ملک. پس ملک النسبت الموجوده بین المالک و المال، این ملکه. البته عرض کردم من نظریشون را بیان میکنم، والا النسبت الموجوده نسبت، نسبتی کهشون اینجا میفرمان نسبت، نسبت اعتباری یا نسبت واقعی است. در ضرب زید و عمرو نسبت ما بین ضرب و زید هست، نسبت ضرب به زید مسلمه، وقوع ضرب بر عمرو که مفعوله مسلمه، نسبت هم نسبت واقعی است. یعنی اون ضرب یک ما به هزای در خارج داره. نسبت آیا در خارج ما به هزا داره؟ منشأ انتزاعش ما به هزا داره؟ یا ملک یک امر دیگری است؟ من کار به اینها ندارم. من عرض کردم نظر مرحوم شیخ را ولی منعکس میکنم و وظیفم تبیین مقصدیشونه. ایشون ملک را نسبت حاصله و نسبت موجوده بین المال و صاحب مال میدونن، حق را سلطنت فعلیه، سلطنت بالفعل میدونن. من که این مال را به کسی فروختم با جعل خیار، با شرط خیار، بین من و بین این مال دیگه نسبت قطع شد. این کتاب را به من هیچ وقت نسبت نمیدم، نمیگن کتاب مثلا فلانی، نسبت وجود نداره ما بین بعد از فروختن، ما بین من و ما بین این کتاب نسبت وجود نداره، لذا مالک من نیستم، این کتاب را ملک من اعتبار نمی کنند. اما چون برای خودم جعل خیار کردم، من حق دارم در این کتاب. حق یعنی چی؟ حق یعنی سلطنت فعلیه. من بالفعل، نه بالقوه، نه بالشأن، بالفعل سلطنت بر این کتاب دارم. سلطنت بر چیش دارم؟ سلطنت بر اعاده این کتاب دارم، یعنی مسلطم از حق خیار خودم استفاده بکنم، از خیار فسخ خودم استفاده بکنم، با استفاده از خیار فسخ این کتاب را دوباره به ملک خودم برگردانم، بگم فسخت البیع، اعمال بکنم حق خودم را، حق فسخ خودم را اعمال بکنم، با اعمال حق فسخ این کتاب را به ملک خودم چکار بکنم؟ برگردانم. یک سلطنتی است در اینجا برای من، این سلطنتم تارتن قائم با مال، سلطنت در حق تارتن قائم با شخص، قائم با شخص یعنی من حق قصاص دارم، از زید میتونم قصاص بگیرم، حق قصاص دارم، یعنی سلطنت دارم من، سلطنت فعلیه. سلطنت من قائم با مال نه، سلطنت من قائم با چیه؟ قائم با شخصه، یعنی من مسلطم بر شخصی او، گردنشا بزنم، اعدامش بکنم، تجربه قصاص بگیرم از او. پس حق عبارت است از سلطنت فعلیه و ملک عبارت است به نظریشون عطسی از نسبت موجوده ما بین یک مال و یک شخص. ولی خب این ارکدم نظریشون بود، ولی اصلی ببینیم ملک از کدوم مقوله است. از خلاصه مباحث زیادی داره، ما که خارج که نمیخونیم، ما سطح میخونیم که نظریشون را بیان بکنیم. این که معلوم شد، به طوری که وجه تشابه حق و حکم را بیان کردم، هر دو یجوزوز، یجوز للواهب الرجوع، یجوز لذلخیار الرجوع، هر دو یجوزوز، یک یجوز حکم، یجوز الرجوع در همه عقود جایزه، هبه و غیره هبه، هر عقدی که ذاتن جایزه، به ذات جایزه، یجوز الرجوع در اینجا حکم، هر جا که عقدی بیل اصاله و بذات لازمه، بیل عرض جایز شده، با جعل خیار، به وجود خیار مجلس، به وجود خیار قبل، به وجود خیار شرط، یکی از اسباب خیار جواز بر این عقد لازم بذات آرش شده، همه یجوزوها در اونجا چیه؟ حقه، حق خیاره. فرقشون چیه؟ فرقش از کلمیشون می فرماین حق یک سلطنت فعلیست در دست خود زی حقه، اما حکم همیشه ناشی از وجود مصالح و مفاسده، تابع مصالح و مفاسد از حکم، حکم همیشه حکم ناشی میشه از وجود یک مصلحتی در متعلق حکم، یا وجود مفسده در متعلق حکم، نظیر محرمات، مصلحت ملزمه غیر ملزمه، مفسده ملزمه غیر ملزمه، یا تارتن حکم ناشی از این است که نه در فعلش مصلحت بوده و نه در ترکش مصلحت بوده، فعل و ترکش مساوی بوده، از این زد شارع اباحه را جعل کرده. مثلا یجوز شرب الماء، معناش این است که شرب الماء جایزه، البته غالبا در اباحه مصلحت وجود داره، مصلحت در این بود که شارع حکم ترخیص صادر بکنه، ولی بعضی از اوقات ممکنه بعضی از مباهات حکم بر اباحه ناشی از وجود مصلحت و مفسده نباشه، بلکه ناشی از چی باشه؟ از عدم وجود مصلحت. نه در فعلش مصلحتی بوده نه مفسده، نه در ترکش مصلحتی بوده مفسده، الاسوا بوده. شارع فرموده است که اختیار دست شما. پس حکم ناشی از وجود مصالح و مفاسد یا وجود و عدمش فعل و ترکش مساوی میشه، از این جهت این حکم صادر میشه و امره بید الله تبارک و تعالی و اختیار این حکمم دست کیه؟ دست خداست. اما اختیار حق دست منه، من میتونم از حق خودم صرف نظر بکنم، خیار فرض خودم را فرض کنید اسقاط بکنم، اما یجوز و للواهب الرجوع، واهب میتوند جواز رجوع در هبه را اسقاط بکند، بگد من دیگه جواز رجوع را از هبه برداشتم، در هبه دیگه رجوع جایز نیست، یا من خودم رجوعم جایز نیست، میتوند جواز رجوع را اسقاط بکند در هبه، بلی بگم بعد از این من دیگه در عقود جایزه جواز رجوع را برداشتم، یا جواز رجوع که خود من واهب داشتم از این جواز رجوع من صرف نظر کردم، اینا اسقاط کردم، با اسقاط من جواز رجوع ساقط میشه؟ نه. پس اونا میگن حکم این ناشی از مصالح و مفاسده و اختیارش امرش دست خداوند تبارک و تعالی است، ولی حقوق نه، حقوق اختیارش دست خود انسانه. اجمالا البته فرقشون زیاده، اجمالا فرقشو عرض بکنم تا مسئله معلوم بشه، فرق ملک و حق و حق و حکم. این که معلوم شد، حقوق از نظر جواز اسقاط و عدم جواز اسقاط، از نظر نقل اختیاری و عدم نقل اختیاری، از نظر انتقال قهری و عدم انتقال قهری، حقوق اقسام زیادی داره. حقوقی داریم نه قابل اسقاطه، نه قابل نقل اختیاریست، یعنی به اختیار خودم نمیتونم این حق را به کسی دیگر واگذار بکنم، نه قابل انتقال قهریه، یعنی اگه مردم به ورثه‌ام هم نمیرسه، این حق یکی از اینها را از باب مثال عرض بکنم، مثل به طور که مرحوم شیخم در عبارت داره، مثل حق حضانت و حق ولایت، پدر بر اولاد صغیرش ولایت داره، حق ولایت داره، ولایت پدر حقه، یا مثلا حق حضانت، مادر برای پسر خودش 2 سال حق حضانت داره، برای دختر چند سال، ولو از شوهر جدا هم بشه طلاق هم بگیره بازم 7 سال حق نگهداری داره، این حق حضانت یکی از حقوقه، نه قابل اسقاطه. پدر هرچی بگد پسرم من حق ولایت خودم را اسقاط کردم، ساکت نمیشه، بعد از اسقاطم بازم ولایت داره بر پسرش. مثلا ولی فقیه از حق ولایت خودش صرف نظر کنه، بگه من حق ولایت خودم را اسقاط کردم، قابل اسقاط نیست، اسقاطم بکند بازم حق داره. ولی توجه فرمودید، نبی یا معصومی ولایت خودش اسقاط بکنه، پس حقوقی داریم، قابل اسقاط نیست، قابل نقل اختیاری هم نیست، قابل نقل اختیاری نیست، یعنی من که به فرزند صغیر خودم ولایت دارم بگم من این ولایت فرزندم را منتقل کردم به زید، واگذار کردم به زید، آیا نقل میشه؟ با نقل دادن من ولایت از من سلب بشه، منتقل بشه بو، آیا قابل نقل اختیاری است؟ نه. از نظر انتقال اگه مردم این ولایت من به ورثه من منتقل نمیشه، پس نه قابل اسقاطه، نه قابل نقل، نه قابل چی؟ انتقال. مرحوم شیخ 3 قسم را بیان کرده، این قسم را بیان کرده، بعضی از حقوق قابل اسقاط هست، قابل نقل نیست و قابل انتقال هم نیست. یکی را از باب مثال خدمتتون عرض بکنم، نظیر حق شتم، کسی به من فحش داده، من حق شتم در گردن، حتما باید منو ارضا بکند، با استغفار تنها گناهی و آمرزیده نمیشه، فحش داده یا مثلا آبروی مرا از بین برده، به حیثیتم یه لطمه لکه وارد کرده، یه حقی در گردن او دارم، حق شتمی در گردن او دارم، قابل اسقاطه. اگه بگم من حق شتم خودم را اسقاط کردم، از تو گذشتم، بخشیدمت، حقم ساکت شد، دیگه لازم نیست مرا ارضا بکنی، قابل اسقاطه. اما قابل نقل چطور من بگم که این حق شتمی که من در ذمه زید دارم، این حق شتم را دادم به کیک؟ آیا با دادن من حق شتم به اون منتقل میشه؟ نه. اگه مردم حق شتم به فرزندم من منتقل نمیشه. پس قابل نقل انتقال نیست، اما قابل اسقاطی هست. بعضی از حقوق داریم قابل نقل نیست ولی قابل انتقال غیر اختیاریه، مثل حق خیار. من مالی را به کسی، مثلا مغبونم در یک معامله، خیار غبن دارم، قابل نقل نیست، یعنی این خیار غبن را نمیتونم به کسی منتقل بکنم. اما وقتی که من مردم، همین خیار غبن منتقل میشه به کی؟ به ورثه من. ورثه من بله قائم مقام من میشه، این بیع قبلی را فسخ میکنه. پس قابل نقل اختیاری نیست ولی قابل چیه؟ قابل انتقال قهری و قابل انتقال غیر اختیاریه. اون حقوقی که بعض حقوق قابل نقل اختیاریه، مثل حق تحضیر، من دور زمین مواتی سنگ چیدم، بله یه تصرفی را شروع کردم، به مجرد چیدن سنگ دور یک زمینی، این حق تحضیر داره. تحذیر از یک جهتی از حجره، از یک جهتی یعنی حق من، دیگران را این شخص میتوند سنگ نچیدم. یه مرزی خاکی فرض کنه، یه مرز خاکی دور یک زمین 200 متری 300 متری یه مرز خاکی کشیدم، میخوام اینجا را آباد بکنم، خانه بسازم یا برای یک حاجت دیگر، حق تحذیر دارم. این حق تحذیر را من میتونم به کسی نقلش بکنم، تجربه بگم که این حق تحصیل که من در این زمین دادم، دادم به شما، شما برید بسازید. با نقل من حق تحصیل منتقل میشه بود. پس یه حق نیست قابل چی؟ قابل نقل و قابل انتقال اختیاری، یعنی با اختیار خودم میتونم منتقلش بکنم. اون حقوقی که قابل انتقاله، انتقال اختیاری، نقل اختیاری، او هم تارتن معاوضه با مال میشه، تارتن معاوضه با مال نمیشه. باید اگه واگذار کرد مجزانه واگذار بکنه، مثل حق قسم. حق قسم زن با شوهرش، کسی که 4 زن داره، 3 زن داره، این زنا حق قسم دارن، حق همخوابگی با شوهرش دارن. خب ممکنه یکی از زنها حق قسم خودش را، حق همخوابگی خودش را به یکی از بله ذره‌ها واگذار بکنه، تجربه کرد بله امشب حق همخوابگی مال شما، یا به شوهر خودش ببخشه، بگد من که امشب حق داشتم با شما در یه اتاق همبستر بشیم، اینا به خودت واگذار کردم، با کدوم یک از زنها میخوای بخوابی بخواب. با واگذار کردن و حق قسم منتقل میشه به کی؟ به شوهرش یا به زنهای دیگر که با این در یک خانه تحت یک شوهر هم. خب ولی قابل معاوضه به مال نیست، نمیتوند پول بگیرد این حق قسم را به یکی واگذار بکنه، اگه واگذار کرد باید مجزانه بشه. بعضی حقوقی هست هم قابل نقله، علاوه از این که قابل نقله، معاوضه با مال هم میشه، نظیر همین حق تحذیر. ممکنه به یکی بگه 10 تومن به من بده، این حق تحصیل را به شما مصالحه بکنم. این اقسام حقوق و ماهیت حق که اجمالاً به آقایون روشن شد. حالا ببینیم کدوم یک از این حقوق در یک معامله، در یک بیعی عوض قرار میگیره، کدوم یک از اینها عوض مبیع قرار نمیگیره. مرحوم شیخ می فرماین اما حقوقی که معاوضه با مال نمیشه، از اینجا شروع میکنه و من خارجن توضیح میدم که این مقصود مرحوم شیخ معاوضه با مال نمیشه یعنی حقوقی که نقابل اسقاطه، نقابل نقله، نقابل انتقال، هیچ یک از اینا قائم با خود شخصه، قابل اسقاط هم نیست، مثل حق حضانت و مثل حق ولایت که ایشون مثال زده. حق ولایت به طور که توضیح دادم قابل اسقاط هم نیست، قابل نقل هم نیست، قابل انتقال هم نیست. حالا ببینیم حق ولایت را من از کسی 10 متر پارچه میخرم، میگم آقا 10 متر پارچه را خریدم، من که به اولادم حق ولایت دارم، این در مقابل حق ولایتم 10 متر از شما پارچه خریدم، حق ولایت خودم را عوضی به قرار میدم. ببینیم آیا این جایزه یا نه. این اولوت مسلمن همه تون به اتفاقی آرا جواب میدین نه، این نوع از حقوق عوضی به قرار نمیگیره، برای اینکه اصلا مال نیست، نه قابل اسقاطه، نه قابل نقله، نمیتوند به خاطر اسقاطش 10 متر پارچه را بگیرد که بعد این حق را اسقاط بکنه، نه به خاطر نقلش، نه قابل نقل و نه قابل اسقاطه. پس حقوقی که قابل معاوضه نیست، نظیر حق حضانت و حق ولایت، این پر واضح است که اینا عوضی بی نمیشه قرار داد، برای اینکه البیع لغتا مبادلت و مال به مال، مال نیست، این حق است، قابل نقل هم نیست. این یک نوع از حقوق که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست و مقابله با مال و نمیشه، اینا نمیشه عوضی بی قرار داد. ایشون میفرماید و هاکذا اون حقوقی که قابل نقل نیست، قابل نقل نیست، قابل اسقاط هست ولی قابل نقل نیست، مثل حق شرط مالا بگی قابل اسقاطه ولی قابل نقل نیست، او را هم نمیشه عوض به قرار داد. چرا؟ به چی دلیل؟ به دلیلش بعد از این ما خیلی توجه کنید، یه خورده دقت برنده است خلاصه این مطلب. ایشون میفرماید و ها کذا اون حقوقی که قابل نقل نیست، نمیشون را عوض بیع قرار داد. چرا؟ لان البیع تملیک الغیر، این مردار بیع تملیک غیره، این حق که قابل تملیک و قابل نقل نیست، مشتری که جنس میخره نمیتوند این حق را، حق شتم را به یکی تملیک بکنه، با ثمن قرار دادنش، با عوض قرار دادنش تملیک بکنه، به یکی برای تملیک غیره، این حق که قابل تملیک و قابل نقل نیست. درسته یا نه؟ علتش هم خیلی سرراست و خوب و محکم، لأن البیع تملیک الغیر، عبارت نداره، جاش این بود که بگیم لأن البیع تملیک الغیر ولحال این هذا الحق لیس قابلا للتملیک، در حالت این حقی که عرض کردم این قابل تملیک نیست، بی برای تملیکه. این که تمام شد، پس ما چه گفتیم در تعلیل؟ گفتیم بی تملیک غیر. یه اشکالی پیش میاد، این مستشکل میخواد بگه بی برای تملیک غیر همه جا نیست، کلیت نداره این حرف، لذا می فرمه ولا ینتق از بیع دینی علا من هو علی، عبارت مکاسب اینه، ولا ینتق از بیع دین علا من هو علی، این حرف ما که بیع تملیک غیره نقض نمیشه به این که شما بگید انسان دینی را به خود صاحب دین، اون کسی که دین در ذمه اوست، به خود او بفروشه، اونجا چطور تملیکه؟ شما که میگه بی تملیکه، بی دین علا من هو علیه که بیل اجماع صحیحه، مراد از بی دین علا من هو علیه که ترز کنید یک کسی یک خروار گندم به من بدهکاره، این یک خروار گندم در ذمه او هست، بدهی داره به من، حالا یک خروار گندم که به من بدهکاره به خود او میفروشم، میگم آه به من یک خروار گندم که بدهکاری فروختم بهت در مقابل 1000 تومان، دین را که گندم بود فروختم به کسی که در ذمه او بود، اگه به تملیک غیره او چطور مالک ذمهش میشه؟ انسان در ذمه خودش به چیز مالک میشه. اگه من یک خروار گندم را به اون مدیون فروختم، بی تملیک باشه، لازمشی میشه که اون مدیون به ذمه خودش مالک بشه. آیا انسان معقوله به ذمه خودش مالک بشه؟ شما در ذمه خودتون به یه چیز مالک بشید، از خودتون طلبکار بشید، این معقوله؟ علی ظاهر نه، که انه این یه نقضی، یه اشکالی بود که لأن البیع تملیک الغیر، یه اشکالی بود بیع دین علی من هو علی چیه؟ اونجا که تملیک نیست، تملیک معقول نیست. اگه تملیک معقول باشه، مدیون باید در ذمه خودش به چیزی مالک بشه. اینکه انسان معقول نیست در ذمه خودش به چیزی مالک بشه، از خودش یه چیز را طلبکار بشه، خودش به خودش یه چیزی بدهکار بشه، بعد از این به خودش یک خروار گندم مدیون بشه. این یه نقضیست به این جمله. لذا شما میفهمه ولایون تقز بی بیع دین علا من هو علی. چرا؟ لأنه لا مانع من ان یکون تملیکن فیسکت. ایشو میفهمه این نقض درست نیست. نه، در همین جا هم تملیکه. من که یک خروار گندم را به مدیون خودم فروختم، اون کسی که به من مدیون بود به خودم فروختم، اینجا هم تملیکه. منطقه مالک بشید، از خودتون طلبکار بشید، این معقوله؟ علی ظاهر نه، که انه این یه نقضی، یه اشکالی بود که لأن البیع تملیک الغیر، یه اشکالی بود بیع دین علی من هو علی چیه؟ اونجا که تملیک نیست، تملیک معقول نیست. اگه تملیک معقول باشه، مدیون باید در ذمه خودش به چیزی مالک بشه. اینکه انسان معقول نیست در ذمه خودش به چیز مالک بشه، از خودش یه چیز را طلبکار بشه، خودش به خودش یه چیزی بدهکار بشه، بعد از این به خودش یک خروار گندم مدیون بشه. این یه نقضیست به این جمله. لذا شما میفرمه ولایون تقز بی بیع دین علی من هو علی. چرا؟ لأنه لا مانع من ان یکون تملیکن فیسکت. ایشو میفهمد این نقض درست نیست. نه، در همین جا هم تملیکه. من که یک خروار گندم را به مدیون خودم فروختم، اون کسی که به من مدیون بود به خودم فروختم، اینجا هم تملیکه. منتها تملیک نتیجهش در اینجا چیه؟ نتیجهش این است که به محض فروختن اون یک خروار گندم از ذمه مدیون چی میشه؟ ساقط میشه. تملیکه. این تملیک اثرش این است که از ذمه ساقط میشه. پس این نقض نشد به ما. ما کلیت لأن البیع تملیک الغیر، کلیت شما قبول داریم و از کلیت شیط یک قدم عقب نمیشیم. کلیست قضیه، بیع تملیک غیره. بیع دین علی من هو علی هم تملیکه، منتها نتیجه تملیک در اونجا طلبکاری، بدهکاری، ذمه به خودش مشغول بشه. بلی، اینا نیست. نتیجه تملیک سقوطه. این معقوله. حالا برگردیم به اصل مطلب. پس دین را به خودش فروختن جایزه. شما بگه چه بداره، حق را به خود من علیه الحق بفروش، عوض قرار بده. چطور؟ فرض کنید من نسبت به کسی حق خیار دارم، حق خیار را عوض قرار میدم، میگم از تو فرض کردم در مقابل اون حق خیاری که من دارم، نتیجهش میشه که حق خیار ساقط بشه. میگه نه، حق را حتی بر خود من علیه الحق انسان عوض قرار بده، نظیری بیده علامان و علیه، بازم این جایز نیست. چرا؟ دیگه خلاصه شا بگه فرقشون. در ملکیت به طور که مقدمتن عرض کردم، در ملکیت، ملکیت یکی از امور اضافی، ذات الاضافه است. ملکیت قائم با یک شخص، یک طرف ملکیت شخص، یک طرفش ماله. ملکیت هم که قائم با یک شخص و یک ماله. اما حق همیشه قائم با شخصین. حق من له الحق میخواد، من علیه الحق میخواد. در تمامی حقوق، مثلا من حق خیار دارم، معنیش این است که من خودم له الحقم، یعنی این حق به نفع منه، به نفع کسی است که به ضرر کسی است که بر علیه او من خیار فصل دارم. حق همش قائم با کیه؟ دو شخصه. لذا معقول انسان مافی ذمه خودش را در مافی ذمه خودش یه چیزی را مالک بشه، دین خودش را بخره. من به کسی یک خروار گندم بدهکارم، بدهی خودم را با پول میخرم، در ذمه خودم یه چیزی را مالک میشم، به محض مالکیتم او از ذمه‌ام ساقط میشه. دیگه در اینجا اتحاد مالک اتحاد مملوک علیه پیش نمیاد. کسی نمیتونه اشکال بکند مالک یکی مملوک علیه یکی، اما حق همیشه قائم با شخصینه. حق را به خود من علیه الحقم انسان بفروشه، لازمش میشه که اتحاد زیل حق، من له الحق و من علیه الحق. این آقا حق دار شد، بر علیه کی حق دار شد؟ بر علیه خودش. هم من له الحق میشه، هم من علیه الحق میشه. لذا اون حقوقی که قابل نقل نیست حتی به خود من علیه الحق هم نمیشه محافظه کرد. دلش این است که به خود من علیه الحق هم اگه انسان محافظه بکنه، اتحاد من له الحق و من علیه الحق، اما به خلاف بیع دین الان تونجا تطبیق بکنیم. حالا هم میاد حق تحضیح، حالا اون راجبه و مستقلن حرف داریم، راجبه حق تحصیل میشه عوض قرار داد یا نه، استقلالن در او بحث میکنیم انشاءالله. اونجا هم اثبات میکنیم که نمیشه، حالا اثبات میکنیم. اونم منتها یه دلیلی دیگه داریم اونجا، حالا میگیم. و اونم یه طرف شده است که دیگران را از عمران و آبادی من میکنه دیگه، من علیه حقش غیر از خودش همه را از دست زدن به اون زمین معنی میکنه، خودش یه نحوه من علیه الحق. و عمل حقوق، پس موضوع بحث منه که ببینیم از ما بین حقوق که فرقشا با ملک و حکم ما تشخیص دادیم، فهمیدیم فرق چیه، کدوم یک از افراد حقوق قابل عوض قرار دادنه، کدوم یک قابل نیست. لذا دقت کنید، و عمل حقوق فعل لم یقبل معاوضه بالمال، اگه قابل معاوضه با مال نیست، به دلیل اینکه نه قابل اسقاط نه قابل نقد. اینو از خودم که اضافه میکنم، چون مقابلش بعد میاد باید با یه فرق این داشته باشه. پس مراد مرحوم شیخ از اینکه لم یقبل المعاوضه، چرا لم یقبل معاوضه بران که نه قابل اسقاطه و نه قابل نقد. این که معاوضه میشه یا باید برای خاطر اسقاطش معاوضه بشه یا برای خاطر نقلش، فرض من است که نه قابل اسقاط نه قابل معاوضه. که حق بالحضانه والولایه، مثل حق ازانت که مادرها به اطفال خودش دارن، در پسر 2 سال در دختر 7 سال، نه قابل اسقاط نه قابل نقل، معاوضه با مال هم نمیشه. والولایه یا مثل حق ولایت، ولایتی عدول مؤمنین یا مثلا بر اموال قاصرین، ولایت پدر، ولایت فقیه، ولایت انبیا و اولیا، امثال اینها، که حق ولایت نه قابل اسقاط است و نه قابل نقد. لا اشکال در چیزی که متعلق لا اشکال به لا اشکال فی عدم جواد کنها عوضا للبیع، این دیگه محل اشکال نیست، نه قابل اسقاط نه قابل. و کدا لولم یقبل نقد، این با اولی فرق چی میشه؟ عرض کردم قابل نقل نیست، پس اولی هم قابل نقل نبود هم قابل اسقاط. ولی اگه اولی قابل معاوضه با مال نمیشه، چون قابل نقل نبود با میشه یکی، تشبیهش درست نمیشه. او قرینه بود برای این که من گفتم مراد از اولی این است که نه قابل اسقاط نه قابل نقل. ولی اگه او مجرد قابل نقل نبودم بود با میشد یکی دیگه، کذا نبود نمیخواست. و کذا لولم یقبل نقل، و ها کذا اگه قابل نقل نباشه، ها کذا اگه قابل نقل نباشه، یعنی اولی نه قابل نقل بود نه قابل اسقاط، حالا این فقط قابل نقل نیست اما قابل اسقاطه، او هم مثلوز، او هم مثلوز، یعنی او را هم نمیشه عوضی به قرار داد. که حق شفعه و حق الخیار، مثل حق شفعه و مثل حق خیار، اینا قابل تجربه مدید نقل نیست ولی قابل انتقال هست. بعد از مرگ ورثه حق خیار را ارث میبره، حق شفعه را ارث میبره، ولی قابل نقل اختیاری نیست. این چرا؟ این چرا عوض بودنش درست نیست؟ عوضی بیع قرار بگیره سهل، چرا؟ لأن البیع تملیک الغیر، چون بیع تملیک غیره. اون دنباله را که از خارجگر کردم زمیمه بکنید، لأن البیع تملیک الغیر، بیع تملیک غیره، در حالتی که حق غیار و حق شفعه قابل تملیک و قابل نقل نیست، چیزی که قابل نقل نیست قابل تملیک نمیشه، بیع قوامش تحققش با تملیک، تملیک غیره. اما اینا قابل تملیک و قابل نقل نیستن، فرضی ما اینه. ولا ینتقض نای به جای فاعل ینتقض، این تعریف به ما گفتیم بی تملیک غیره، این بی تملیک غیره نقض نمیشه بی بی دین علا من هو علی، دین را کنخ این ناقض، این مستشل خیال کرده است که دین را انسان بر من علیه دین بفروش، اونجا تملیک معقول نیست. پس اگه بی برای تملیکه، بی دین علا من هو علی که تملیک نیست. مرحوم شیخ میفرماد نه، این نقض را بین حرف ما نکنید. چرا؟ لأنه لا مانع من کونه تملیکا، بیع دین علی من هو علی، دین را به کسی که دین در ذمه اوست انسان بفروشه هیچ مانعی نیست، او هم تملیکه. متا خیال نکنید تملیکه بعد از این از خودش دیگه طلبکار شد، به خودش بدهکار شد، این دین در ذمه خودش بعد از این برای خودشه، به ضرر خودش، به نفع خودش. نه، مانع نیست تملیک باشه، ولی نتیجهش این باشه فیس کد پا پای تفریعه، یعنی نتیجه مالکیت بر ذمه خودش چی میشه؟ سقوط دین میشه. وقتی که در ذمه خودش یک خروار گندم را مالک شد، به محض مالکیت اون دین از ذمه خودش چی میشه؟ ساقط میشه. پس مانعی نیست تملیک باشه، ذمه خودش را مالک باشه، نتیجه سقوط باشه، نه نتیجه استقرار دین در ذمه. بگید پس بعد از این بازم دین در ذمه خودش مستقره، خودش به خودش بدهکاره، خودش از خودش طلبکاره. نه، نتیجه تملیک استقرار دین در ذمه نیست، تا این اشکالات پیش بیاد که چطور معقوله انسان در ذمه خودش امری را مالک بشه، چیز را مالک بشه. نه، استقرار دین در ذمه نیست، بلکه نتیجه تملیک سقوط دین از ذمه. ولدات علی شهید و فی قواعده، مرحوم شهید در کتاب قواعد خودش قرار داده علی ابراهیم مرددن بین الاسکات و تملیک، ابراهیم مافزمه، کسی که بدهکاری که بگدا ابرات و ذمتک، ذمت را ابرا کردم، بری کردم. مرحوم شهید فرمود است که ابرا آیا اسکات یا تملیکه؟ اگه تملیک دین معقول نباشه، آیا ابرا مردد بین اسکات و تملیک میشه؟ نه. اینکه مرحوم شهید تردید کرده آیا ابراء مافی ذمه یکی در حقیقت اسقاط مافی ذمه است، یا در حقیقت مافی ذمه را به او تملیک کردن و بخشیدنه، پس معلوم است که تملیک دین بر من هو علی چیه؟ معقول است و ممکن. یک لحظه نیست، هم معناش اسقاطه، تملیک نه اینکه یک لحظه است، این لحظه فرضیه، نه لحظه واقعی و حقیقی، به طور که انسان روایت داریم به ابوینش مالک نمیشه در عبد و عمه، منتها به محضی خریدن آزادم میشون، اونجا ملکیت بر ابوین را فرض میکنن، فرضیه نه واقعی، یک لحظه حقیقتا مالک شده ابوین خودش را، بعد از اون یک لحظه آزاد شد، اونجا همش مالکیت فرضیه، اینجا هم فرضیه، یعنی مالک شد، نتیجهش این شد که به محض فرض ملکیت از ذمه ساقط شد. ولحاصل حالا بالاخره این عبارت خیلی اگه انسان سطحی بخوند خیلی با هم ارتباط نداره، باید در موقع خوندن ارتباط شداد. ولحاصل نهوی اوکل، این حاصل حاصلی چیه؟ ولحاصل نهوی اوکل میخواد بگه پس حق را هم مثل بیع دین علی من هو علی، حق را هم به خود من علیه الحق، با خود من علیه الحق معاوضه بکنی، مثل بیده میشه. میفرما ول حاصل انه یو، انسان ما فی ذمه خودش را مالک بشه، پس بیدین علی من هو علی میشه چی؟ صحیح، مالک بشه. تیؤثر تملیکو از سقوطه، تملیک مافی ذمه مؤثر در سقوط میشه، یعنی غیر از این دیگه هیچ اثر نداره، مالک میشه مافی ذمه را، یعنی ساقط میشه مافی ذمه. این معقوله، مالکیت یک نسبتی اضافی ما بین دو شخص نیست، اتحاد مالک و اتحاد مملوک علیه لازم بیاد. من مافی ذمه خودم را معقول مالک بشم، این تملیک طرف بر من یؤثر از سقوط، در سقوط مافی ذمه مؤثر بشه. اما ولا یوقل، لا یوقل یعنی اینا همش در رابطه با معاوضه حق بر من علیه الحق. حق را هم مثل بیدین الا من ولی به من علیه الحق واگذار بکنیم، تملیش بکنیم. میفرمایند لا یوقل ان یتسلط علی نفسه، در حق اگه حق را بر من علیه الحق انسان تملیک بکنه، معاوضه بکنه، لازمش تسلط بر چیه؟ تسلط بر نفس خودشه. چرا؟ و سر سرشیده این مثل هاد الحق سلطنتون فعلیه، این حقی که متعلق به امواله، نظیر حق شفه، حق خیار. حق شفه را شفی، در حق شفه من له الحق مگه شفی نیست؟ من علیه الحق چیه؟ مشتری، کسی که مال شرکتی را خریده، این شریک میتونه برد از مشتری به حق شفه، اون مال مشتری را خریده را خودش ضبط کنه، پولش را بده. پس شفی من له الحق، مشتری من علیه الحق. این معقول نیست این شفی حق شفعه را با خود مشتری که من علیه الحق معاوضه بکنه، و اون مشتری تا حال شفی مسلط بود بر مشتری، بعد از این مشتری بخرد این حق شفعه را، خودش بر خود چی باشه؟ مسلط باشه. این معقول نیست. سر چیه؟ و سر رو این نمثل هاد الحق، اون که خارجنت کردم نظر شده این است که حق سلطنت فعلیه است، اینه و کم مرحمتی هم هست. لا یعقل قیام طرفه ها به شخص واحد، معقول نیست طرفه این حق با یک شخص قائم بشه. طرفه این حق کدوم طرفه؟ یک طرف من له الحقه، یک طرفش من علی الحقه، هر دو طرف با یک نفر قائم بشه. شفی که حق و شفع داره، حق و شفع را معاوضه بکنه با خود مشتری، هر دو طرف این حق شفع با مشتری الان قائم بشه، مشتری بشه هم من له الحق و هم من علیه الحق. معقول نیست. بخلافی میگه، اما بخلافی میگه، بخلافی یعنی معقول انسان دینی را که در ذمه داشت او را مالک بشه، معقوله. بخلافی میگه فإنها نسبت بین المالک و المال، پس ملک را مرحوم شیخ چجور توضیح فرمودن؟ ملک چیه؟ ملک یک نسبتی است بین مالک و با بین مال. ولا یحتاج الی من یملک علیه، در ملک آیا من یملک علیه هم لازمه؟ ها؟ در ملک معقول نیست مگر مالک باشد و ما ذات الاضافه است، متضایفه. اما طرف یک طرف ملک شخص، یک طرف ملک ماله، این من یملک علیه نمیخواد. اما حق قائم با کیه؟ قائم با دو شخص، من له الحق من علیه الحق. اونجا معقول نیست انسان حقی که در بر علیه او هست او را بخره یا معاوضه بکنه، اون وقت ما یملک علی من له الحق و من علیه الحق هر دو قائم باشه با شخص واحد، تا اتحادی چیز لازمه. در ملک من یملک علیه لازم نیست، محتاج من یملک علیه نیست. ممکنه انسان بره از دریا یک ماهی را به استیاد بگیره، مالک بشه، مال هست و صاحب مال. در دنیا اصلی من یملک علیه وجود نداره، این که ماهی را گرفته سیر کرده مالک شده بر علیه یکی تمام شده این قضیه، نه من یملک علیه نمیخواد. حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوک علیه، تا اتحاد مالک و مملوک علیه پیش بیاد. اما بخلاف حق، در حق اگه حق را بر خود من علیه لک انسان تفویض بکنه، تملیک بکنه، اتحاد من لک و من علیه لک پیش بیاد. فهم نه اون قوام، آخه این قوامش ببینید، این قوامش با دو شخصه، دو شخص در یک شخص باید ادغام بشه، اما در مالکیت قوامش با دو شخص نیست. بازم اونجا مالک من خودم، مالم در ذمه خودم، میدونم ساقط میشه، میدونم این تملیکی میکنی، ولو فرضی باید مالک و من یملکله را در شخص باید فرض بکنه، ولو فرضی، ولو حقیقی هم نباشه باید فرض بکنه یا نه؟ آیا معقول شما ما من لا الحق و من علی الحق را در شخص واحد فرض بکنه؟ حتی فرضش هم معقول. و اما الحقوق القابلت للانتقال، اون حقوقش قابل انتقال اختیاری، یعنی میشه نقلش کرد. تا حال بحث ما در حقوق بود که قابل نقلم نبود، که حق تحضیر، مثل حق تحضیر من زمینی را که بله با دست گذاشتن رو زمین مقدمه عمران و آبادی را شروع کردن که یه حق تحضیری پیدا کردم، میتونم به کسی نقل بکنم و فهیه و این قابلت ان نقل، ولو قابل نقل یکی از آن که همین حق تحصیل را گفتن کنم مستقلن بسش میاد اینه. و قوبلت بیل مال فسل، حتی در سل مقابل با مالم میشه، یعنی من به کسی میتونم بگم آقا حق تحصیل خودم را مثاله کردم به 10 تومن، حالا همین حق تحصیل را عوضی به قرار میدم، 10 متر پارسه میخرم، میگم ثمنش اون حق تحصیلی که من به فلون زمین دارم، حق تحصیل خودم را عوضی به قرار بدم. الا ان فی جواد و وقوعها عوضا للبیع، اشکالم بازم عوضی به قرار بگیره، بازم اشکال وجود داره. اشکال چیه؟ من اخذ المال، این یک جهت اشکاله، من اخذ المال فی عوض المبایعه لغتا و عرفا، در عوض، عوضه یعنی در عوض و معوض، در ثمن و مثمن بیع لغتا و عرفا مال بودن معتبره. به چه دلیل؟ مگه نخوندیم البیو فیل به اصل و هوا فیل اصل کما انیل مصبا چیه؟ مبادلت و مالیم به مالیم، هر دو طرفینش باید مال باشه. فرض من از این مال نیست که، این حق لغتن و عرفن مال بودن در عوضه این بی مال بودن معتبره، این که مال نیست، این حقه. تجربه مدید ما ظهور کلمات الفقها این در تعرض شروط العوضه، کلمات علما وقتی که مترجم میشن شرایط عوضه را بیان میکنن، ما هم اگه توفیقی حاصل بشه انشاءالله میرسیم بعد از مدتها، وقتی که شرایط عوضه را میگن، میگن ثمن و مثمن هر دو باید مال باشه، اگه مبی مال نباشه، مثل این بلی چیزا که در زیر زمین و این حشرات به اعتراضی بران که مال نیست، مال بودن در سمن و مسلمان هر دو محتوی. فرض منه که این حق تحصیل، حق تحصیل مال نیست که، حقه، ملک نیست، مال هم نیست، این حقه. علما که متعرض شدن شروط عوضن را بگن، گفتن باید هر دو مال باشه. لما غلط لماس، این در تعرض، ببینید این در تعرض لشروط العوضن و این در تعرض لما یصح ان یکون اجرتن فی الاجاره، در باب اجاره هم اون چیزی که صحیح انسان او را اجرت قرار بده، وقتی که شرایط اجرت را در اجاره بیان میکنن متعرض میشن، کلماتشون ظاهر است، فی حصل ثمن متعلق به ظهوره. ظهوری کلمات علما در دو مورد، یکی در تعرض به بیان شرایط عوضن، یکی هم در تعرض به بیان چیزی که صحیح اجرت قرار بگیره، ظاهر است فی حصل ثمن فی المال، ثمن منحصر است باید چی باشه؟ مال باشه. فرض من است که حق تحصیل ماله یا حقه؟ خودتون حق میگید، علما خودشون اتفاق دارن که ثمن مثمن هر دو باید مال باشه. ثم الظاهر